کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. افسانه گیلگمش، کهن‌ترین حماسه بشری، مترجم لوحه‌های میخی جورج اسمیت، ترجمه به آلمانی گئورگ بورکهارت، ترجمه به فارسی دکتر داوود منشیزاده. تاریخچه این افسانه: در سال 1854 در قصر بلور هایت پارک لندن موزه‌ای دایر شد و در آن دو تالار و جلوخان عظیمی را از جلال و شکوه شرق قدیم آشور در معرض نمایش گذاشتند. تالار تشریفات و دربار شاهانه، گاوهای بالدار با سر انسان با کاشی‌های رنگی براق، گیلگمش پهلوان پیروزمند، آنکه از سختی‌ها شادتر می‌شود. در حالی که شیری را می‌کشد، تصاویر شکار و جنگ، همه از 20 قرن پیش از سلطنت آشور با نیپال. این نمایشگاه را آستن هنری لایار ترتیب داده بود که در سال 1839 بی پول و تنها و همراهی مستخدمی خود را به موسل رسانیده بود. 3 سال قبل از ترتیب نمایشگاه قصر بلور لندن، معاونت وزارت خارجه انگلیس را به او سپرده بودند. لایار در آن وقت 34 سال داشت و در سن 43 سالگی وزیر ساختمان‌های عمومی شد. در مسافرت سال 1839 خود، لایار به محلی می‌رسد که کسنفون آن را لاریسا می نامد. جرم عظیم بدون شکلی که با گیاه و علف پوشیده شده و در هیچ جایی آثار دست انسانی را نشان نمی دهد، مگر آنجاها که باران زمستانی در رهایی بریده و شسته و بدین ترتیب محتویات آن را آشکار کرده. در میان عرب‌ها این افسانه شایع بود که در این ویرانه‌ها اشکال عجیب و غریبی از سنگ سیاه وجود دارد. تپه نمرود از حیث عظمت و نام نظر او را بیش از هر جای دیگری جلب کرد. چه نام نمرود در تورات وجود داشت؟ و پسران هام، کوش و مساریم و فوت و کنعان و پسران کوش و کوش نمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع کرد. وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این جهت میگویند مثل نمرود صیاد جبار در حضور خداوند. و ابتدای مملکت وی بابل بود و ارک و اکدو کلنه در زمین شنقار از آن زمین آشور بیرون رفت و نینوا و رهبوب ایر و کاله را بنا نهاد و ریسن در میان نینوا و کاله و آن شهری بزرگ بود. سفر پیدایش باب 10:6-14. چندین سال بعد لایار توانست دوباره به این مکان بیاید و به کاوش بپردازد. پاییز سال 1849 لایال در ساحل مقابل موسل در کویو نجیک بزرگترین قصر نینوا را پیدا کرد. نینوا دوره جلال و عظمت خود را در سلطنت آشور با نیپال دید. تا آن زمان شهر کوچکی بود که به نام الهه نین ساخته شده بود و پس از آشور با نیپال در زمان سلطنت پسر او سین شار اشکون بود که هوخشتره کوآکارس پادشاه ماد این متروپول دنیای قدیم را به تل خاکی تبدیل کرد. نام نینوا در خاطره بشریت با خونریزی‌ها، ظلم‌ها، وحشت‌ها و غارت‌ها توأم مانده است. بیرحمی سربازان غارتگر آشوری حد و حصر نداشت. در دو تالاری که بعدها لایار کشف کرد به کتابخانه‌ای برخورد، کتابخانه مرکب از 30,000 کتاب بر الواح گلی. این کتابخانه را برای آشور با نیپال ترتیب داده بودند برای قرائت شخص او. در این کتابخانه الواحی کشف شدند که از نظر ادبی ارزش فوق‌العاده‌ای داشتند. نخستین حماسه بزرگ تاریخ، افسانه گیلگمش، پهلوان جلیل وحشتناک که 2/3 او خداست و 1/3 او آدمی در اینجا به دست آمد. الواح جدید را مرد دیگری به نام هرمز درسام به دست آورد که از کلدانیان موسل بود و بعد از آن که لایال کاریر سیاسی خود را شروع کرد، جانشین او در حفریات نینوا گردید. قرائت این الواح به وسیله جورج اسمیت صورت گرفت. داستان گیلگمش و رفیق بیابانی او انکیدو را دنبال کرد، ناخوشی و مرگ انکیدو را خواند، ترس گیلگمش از مرگ را دید و اینکه گیلگمش چگونه به دنبال زندگی میشتابد تا به آنجا میرسد که گیلگمش نزد اوتناپیشتیم میرود. در اینجا داستان قطع میشود. بایست با کاوش‌های جدیدی بقیه الواح گلی را یافت. روزنامه دیلی تلگراف برای کسی که بقیه الواح گیلگمش را پیدا کند 1,000 گینه جایزه تعیین کرد. اسمیت به کویونجیک مسافرت کرد و حقیقتاً در تصادف اعجازآمیزی بقیه الواح را به دست آورد. 384 قطعه دیگر با خود به انگلستان برد که شامل داستان اوتناپیشتیم دور، نوح پیغمبر و شرح طوفان بزرگ بود. این کهنه‌ترین حماسه بشری را به فارسی برگرداندم. چه قدرت خام طبیعی، نیروی عظیم زندگی، انسان به صورت عنصر از آن نمودار و هویداست. آثار جدایی انسان از عالم کل، کسموس، کمتر در آن دیده می شود. انسان منتزع از طبیعت حق زندگی را از خود سلب می کند. کوشش های قرن بیستم شاید قسمت بزرگی در این راه بوده که زمینه طبیعی زندگی که از زیر پای انسان کشیده شده بود دوباره به جای خود برگردد. سعی کردم مطالب و قالب با هم تطبیق کنند. تا چه حد موفق شده ام داوری آن با خواننده عزیز است. تهران، تیر ماه 1333، دکتر دال منشیزاده. خلاصه پیشگفتار بورکهارت. حماسه گیلگمش در خط میخی به طور ناقص برای ما باقی مانده. قالب قطعات آن در کاوش‌های کویونجیک محل نینوای قدیم به دست آمده و جزئی از کتابخانه بزرگ الواح گلی پادشاه آشور، آشور بانیپال را تشکیل می داده. اصل داستان بسیار قدیمی است و بایستی در دایره فرهنگی شنعاری اکدی به وجود آمده باشد. شنعارها، سومرها قبل از بابلی‌ها در سرزمین دجده و فرات مسکن داشتند و خط میخی را آنها اختراع کردند. متن اولیه داستان از روی قرائن باید در 2400 سال قبل از مبدأ تاریخ تنظیم شده باشد. سپس با خط میخی و زبان ادبی شنعاری اکدی به بابلی‌ها میراث رسیده. دائم از نو تکرار شده، تزیینات تازه‌ای یافته و ظاهراً به ضرر ماهیت داستان، زوائد نجومی، تاریخ‌های معاصر و تمایلات عامیانه بر آن افزوده گشته است. تا اینکه در قرن ششم پیش از میلاد با حشو و زوائد بسیاری در دولت آشور بر الواح گلی پخته نوشته شده. زوائدی که داستان سرایان بعدی بر آن افزودند عظمت سادگی آن را خراب کرده. آشور شناسان قطعات موجود را مورد مطالعه قرار داده و ترجمه کردند. کسانی که از نظر علمی و زبانشناسی توجه به این حماسه دارند باید به کتاب‌های دیگر مراجعه کنند. جای تأسف است که این حماسه را که در سادگی و عظمت بایست در زمره مهمترین آثار ادبی جهانی حساب شود، جز اهل فن دیگران کمتر می شناسند. ارزش داستان گیلگمش می تواند چنان که بایست تقدیر شود، اگر موضوع تاریخی چنان چه نیچه می گوید به معنای بنای یاد بود به کار رود، یعنی با آزادی کامل تخیل در قالب واحدی ریخته شود. قالب ریزی موجود فقط از نظری شاعرانه تهیه شده، سعی بر این بوده تا داستان قدیم اصلی با سادگی عناصر بدوی انسانی نمودار شود. هر جا سطور متن میخی موجود بوده ترجمه دقیق آن ذکر شده. تغییر شدید ازونه افعال که توجه خواننده را فوراً جلب می کند به عمد چنان که در متون اصل بوده نگه داشته شده. این داستان برای همه کسانی نوشته شده که پیوسته از بازی‌های کهنه اما جوان تخیل لذت می‌برند. تخیلات شاعرانه انسان را از بند رنج می‌رهانند. گئورگ بورکهارت. وجیزه‌ای بر افسانه گیلگمش پهلوان. و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود و واقع شد که چون از شرق کوچ می کردند، همواره‌ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند. 3000 سال پیش از آن که مردی به نام عیسی ابن مریم دورانی تازه در تاریخ حیات انسانی پدید آورد، در دره‌های درود بزرگ دجله و فرات تمدنی بزرگ چون شاهرگ‌هایی عظیم مناطق بزرگ انسان نشین قدیم را به یکدیگر ربط داده بود و عناصر زنده‌ای که میراث بزرگ جامعه کهن سومری بود چون عواملی جاندار در بنای حیات فرهنگی مللی که چندی بعد عرصه‌دار صحنه تاریخ گردیدند نقشی بس شگفت داشت. شعر، فلسفه، دین، نجوم، هندسه و تاریخ در دره‌های باراور این درود با حکمت بالغه مردمی که اکنون از آنان در روزگار ما جز الواحی چند به نشانه تلاش بزرگ آنان باقی نمانده است شکفت و چون میراثی ارجمند از برای آیندگان به یادگار ماند. پیش از آن که تاریخ حقوق انسانی با عنوان قوانین حمورابی 2000 قبل از میلاد آشنا گردد، مردی دونکینام در 3000 پیش از میلاد مبانی اصلی حقوق و قوانین حمورابی را پایه نهاده بود و پیش از آن که قوم یهود در بیابانهای گسترده فلسطین با سرنوشت پنجه درافکند و ایوب با سرود غم‌انگیزش تراژدی حیات انسانی را به سرایت، ایوبی سومری دردنگیز و جانفرسا به رغم سرنوشت خیش گریسته بود. فرهنگ و خط و زبان سومری با یاری اقوامی که در کمین بازیابی و پذیرش مدنیت بین النهرین بودند در تمام امکنه گسترده جهان قدیم انتشار یافت. خدایان بابل و نینوا و اساطیر دینی آنها در اغلب حالات همان خدایان و اساطیر سومری است که تغییر شکل یافته است. ارتباط فیما بین زبانهای بابلی و آشوری از یک سوی و زبان سومری از جهت دیگر نظیر ارتباطی است که بین دو زبان فرانسه و ایتالیایی از یک سو و زبان لاتین از سوی دیگر وجود دارد. در آن هنگام که تمدن سومریان به قدر کفایت قدمت پیدا کرده بود، یعنی در حدود 2300 پیش از میلاد، شاعران و دانشمندان ایشان در صدد تدوین تاریخ قدیم قوم خود برآمدند. شاعران داستانی درباره آفرینش و بهشت و نخستین طوفان سهمناکی که در نتیجه گناهکاری یکی از پادشاهان قدیم پدید آمد و آن بهشت را در خود غرق کرد تألیف کردند. این داستان را بابلیان و عبرانیان گرفتند، بعدها به صورت پاره‌ای از معتقدات مسیحی و اسلامی درآمد. انجام این امور که جزء دقایق فکری انسان به شمار می رفت در حیطه قدرت و اختیار کاهنان بود، همانان که همه مسائل خاصه مملکتی را به سامان می رسانیدند. نخستین پایه‌گذاران تاریخ و فلسفه نیز به شمار می آیند. کاهنان سومری که در فن کتابت تخصص داشتند، علوم سومر و آکاد را مخصوص به خود می دانستند و چون تنها به نگهداری و ترجمه متون قدیم راضی نبودند، با استفاده از آثار گذشته خود به تنظیم ادعیه و سرودهای مذهبی، داستانهای حماسی و افسانه ها، معالجات سحرآمیز یا طبی، طالع‌بینی و اخترشناسی و همچنین مسائل ریاضی پرداختند و از همین رهگذر این معتقدات در همه ادیان ملل و امم مختلف نفوذ کرد. به این ترتیب نوک قلم کاهنان سومری به پرداختن داستان بزرگ آفرینش و متفرعات آن آغاز کرد و از آن میان داستان شگفت‌انگیز گیلگمش را نیز بر الواح پخته نقر کرد و این همان است که اینک چون اربقان گرانقدر و مردریگی عزیز به ما رسیده است. تا اوایل قرن 19 باستانشناسان و محققان فقه اللغت تحقیق در مدنیت‌های گم شده را با اسامی و داستان‌های تورات مورد نظر قرار می‌دادند و تنها مأخذ بزرگ ادبی که در کار مطالعه گذشته کهن جهان مورد استفاده قرار می گرفت کتاب مقدس، خاص اسفار مهمه خروج و آفرینش آن بود. ولی حفریات و کشفیاتی که باستانشناسان طی این سده از خرابه های سیبار و نینوا و تل العبید به عمل آوردند و این حفریات منجر به کشف کتابخانه بزرگ آشور بانیپال گردید، ناگهان همه آن تصورات کهن را بی بنیاد ساخت. جورج اسمیت یکی از دانشمندان انگلیسی که هزاران لوح خرابه های نینوا را در موزه بریتانیا مطالعه کرده است، روز 3 دسامبر 1862 نطقی در انجمن آثار تورات که در آن زمان تازه تأسیس شده بود ایراد کرد. این خطابه بعدها در کار مطالعه و تحقیق متون تورات، خصوصا جنبه‌های مقایسه و تطبیق آنها و سایر آثار باستانی، راهنمای دانشمندان گردید. اسمیت در سخنرانی خود اعلام کرد که بر روی یکی از الواح کتابخانه کهن آشور بانیپال، پادشاه آشور در قرن 7 پیش از میلاد، داستان طوفانی را خوانده است که شباهت بسیاری با داستان طوفان سفر تکوین تورات دارد. اعلام این موضوع شور و هیجانی در محافل علمی برانگیخت و روزنامه دیلی تلگراف که در لندن انتشار می‌یافت، بیدرنگ مبلغی جهت اعزام یک هیئت باستانشناس به نینوا اختصاص داد. اسمیت پس از مطالعه الواح دیگری از کتابخانه آشور بانیپال دریافت که داستان طوفان در واقع جزئی از یک منظومه مفصل و طولانی است که بابلیان باستانی آن را مجموعه گیلگمش می‌نامیدند. کاتبان روزگار کهن این منظومه را به 12 سرود یا فصل تقسیم کرده بودند و هر سرود 300 سطر داشته. هر یک از سرودها در کتابخانه آشور بانیپال به روی لوحه جداگانه‌ای نقر شده بود. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، آن است که نسخی که از مجموعه گیلگمش در کتابخانه مذکور به دست آمده، گذشته کهنی داشته است. تاریخ و ادبیات و نفوذی که معنویت دنیای قدیم در ممالک تحت سلطه آشوری‌ها داشته، در زمان حمورابی دوران طلایی خود را آغاز کرده است. داستان نویسی و علم اساطیر که معمولاً با مذهب سر سازش دارد، در زمان وی مورد توجه قرار گرفت. منظومه معروف خلقت در همین دوره تنظیم یافته است. منظومه گیلگمش نیست که اینک به زبان بابلی زمان حمورابی و زبان اقوام هیتی و سومری و هوری نسخی از آن به دست آمده است و به خصوص اکتشافات بغارکوی معید این ادعاست در زمان حمورابی تنظیم شده و مدون گردیده است. هنوز نمی‌دانیم که مأخذ اصلی داستان شگفت آفرینش از کدامین دیار است، از سومر یا بابل، از بنی اسرائیل یا یک قوم سامی نژاد دیگر. تنها آنچه حقیقتی بزرگ است اینکه منظومه گیلگمش یکی از زیباترین و کهن‌ترین محصولات فکر بشر در تمام خطه مشرق زمین به شمار می آید و همان است که مأخذ اصلی آن همه افسانه های مشابهی می تواند باشد که در تورات و ادیان دیگر آمده است. یهود، مزدینان، زروانیان، هندیها، فریجیها و بسیاری دیگر از مللی که قدمتی در تاریخ داشتند به نحوی از داستان آفرینش و طوفان و متفرعات آن متأثر گردیدند. در سال 1915 لانگدون قسمتی از مجموعه الواح نیپور را که متعلق به موزه دانشگاه پنسیلوانیا بود انتشار داد. این متن به سومری نوشته شده و در حدود 2000 سال پیش از میلاد نظم یافته بود. به نظر لانگدون این قسمت منظومه درباره بهشت، هبوط آدم و طوفان بود و نقصی که در متون بین النهرین راجع به جریان خلقت و هبوط آدم مشاهده می‌شد به این ترتیب مرتفع گردید. تفحصات تحت الارضی و باستان شناسی به دنبال مطالعات دیگری که روی الواح مکتشفه کتابخانه آشور بانیپال به عمل می آمد، ناگهان وجود طوفان تاریخی را در تأیید آنچه در الواح سومری و بابل گفته شده بود تشخیص داد. در آن هنگام که وولی به سال 1926 در خرابه های اور کاوش می کرد، در عمق زیادی از سطح زمین به طبقه از گل رسوبی به ضخامت 2.5 متر رسید که بنابه گفته او پس از یک فیضان عظیم نهر فرات حاصل شده و در ذهن نسل‌های متوالی خاطره آن به نام طوفان بر جای مانده است. در زیر این طبقه رسوبی بازمانده‌های تمدن پیش از طوفان دیده می‌شود. حفریات کیش نیز که تحت نظر لانگدون واتلین انجام می شد نتایجی مشابه آنچه در اور به دست آمده بود داد. دمرگان این حادثه را با بارانهای سیلاسا و طغیانهایی که در اواخر عهد چهارم زمینشناسی ایجاد گردیده است مصادف می داند. به هر ترتیب این حوادث در نسلی که پس از گذشت چند قرن دوباره گرده هم آمده و زیستند موجب آثار گرانبهایی گردیده است که نمونه درایت و گسترش خیال و شکفتگی اندیشه انسانی است و در همین هنگام است که کاهنان مورخ با استناد به این روایات بران شدند تا گذشته‌ای چنان طولانی اختراع کنند که برای بسط و تکامل تمام شگفتی‌های مدنیت سومری کافی باشد. از پیش خود فهرستی برای نام شاهان جعل کردند و تاریخ سلسله‌هایی را که پیش از طوفان در سومر حکومت کردند تا 432,000 پیش از میلاد عقب راندند و برای دو تن از ایشان به نام تموز و گیلگمش داستان‌های شگفت‌انگیزی ساختند و این دو داستان در آینده آنچنان منتشر شد که تموز به صورت یکی از خدایان صاحب جاه بابلی و سپس به صورت ادونیس یونانیان درآمد و گیلگمش بعدها قهرمان بزرگترین افسانه و منظومه بابلی شد. از میان آثاری که از ادبیات سومری و بابلی به جای مانده است، چنان که گذشت، جامع ترین و زیباترین آنها داستان گیلگمش پهلوان است. 12 لوح شکسته که در کتابخانه آشور بانیپال به دست آمده و اکنون در موزه انگلستان نگهداری می شود، جالب ترین اثر ادبی بین النهرین یعنی حماسه گیلگمش را در بر دارد. این حماسه نیز مانند ایلیاد هومر مجموعی از داستان هاست که پیوستگی متینی با یکدیگر دارند و تاریخ بعض آنها به 3000 سال قبل از میلاد میرسد. از 6 پاره گیلگمش در سرزمین زندگانی، گیلگمش و گاو آسمان، طوفان، مرگ گیلگمش و آگایکیش، گیلگمش و انکیدو و جهان زیرین، دو تکه طوفان و افسانه آفرینش آن به تفصیل در آثار ملل دیگر آمده است. قصیده سومری گیلگمش و گاو آسمان و همچنین مرگ گیلگمش ناقص است. به طور اجمال بعضی حوادث متنوع و گوناگون حماسه گیلگمش که بیشتر درباره شخصیت اوست از اصل و منبع سومری است. حتی بعض وقایعی که در حماسه سومری گیلگمش مشابه ندارد از سایر اساطیر و حماسه های سومری اقتباس شده است. تفاوت عظیم گیلگمش و دیگر افسانه های بابلی شخصیت و غم بزرگ انسانی اوست. در این داستان گناه و طمع و فقر و احتیاج انسان چون لغتنامه بزرگ حیات در برابر سرنوشت است. این افسانه از نظر توجه به انسان و شدت تأثیر در ادبیات بابلی بیمانند است. تردید و نابسامانی انسان و عشق به حیات و تلاش بیفرجام انسانی که ناکامی در سایه روشن لبخندهای زهرآلود توفیق در پی استهزای اوست چون موجی گران داستان گیلگمش را فرا گرفته است. تهران 15 دی 40، حمید حمید، به نقل از کتاب هفته شماره 16.